خیلی ممنون. به
کلام خداوند رو با هم باز میکنیم. خداوند برای هر مسئله و موضوع شخصی، خانوادگی، اجتماعی جواب داره و جواباش کار میکنه. ما امتحان کردیم، جواب دو گرفتیم، هم شخصی، مشکلات شخصیمون، هم تو خانواده، رابطه زناشویی. حقیقت، حقیقت عمل میکنه. حقیقت دارویه که شفا میده. این حقیقت قلب ما رو، فکر ما رو شفا میده. این هفته من تمام هفته تا دیروز من در واشنگتن بودم، پایتخت آمریکا. بله، مرسی. پایتخت آمریکا بودم و جلسات زیادی رو خداوند درهایی رو باز کرده بود که از طریق یک عزیز آشنا بشیم. بعد منو دعوت کرده بودن در یک جلسه صحبت بکنم در مورد ایران. البته مال من بیشتر مال ایران بود، ولی کل جلسه برای آزادی مذهب در سراسر جهان بود. ملاقات هایی که داشتم هم فقط نه برای ایران فقط بود، نه برای مسیحیان، بعضی از این جلسات برای همه بود. دولت آمریکا یک سال و نیمه، دو ساله یک مؤسسه ای رو شروع کرده، یا یک وزارتخونه ای رو، یک دفتری رو شروع کرده که تمرکزش رو آزادی مذهب در سراسر جهانه. نه فقط آزادی مسیحیان، بلکه همه مذاهب، که مردم آزاد باشن که تصمیم بگیرن. و یک سفیر انتخاب کرده که سفیر یک کشور خاصی نیست، سفیر تمام مذاهب جفا دیده در سراسر جهان است. اونجا میخواد که نماینده آمریکا باشه برای کمک. حالا پشتش هم چه نیتایی هست ما با اونا کار نداریم، من وارد سیاست نمیشم، ولی تا اونجایی که کمک به مردم من هستم و ما هستیم. خلاصه دوشنبه با این سفیر جلسه خصوصی داشتم و قرار بود که یه رو 20 دقیقه باشه، بیشتر از یک ساعت با هم صحبت میکردیم، چالشش میکردم در مورد ایمان مسیحی. حتی بعضی چیزا جملهشو نوشت آخر جلسه، من گفت این جملت خیلی منو تکون داد راجع به مسیحیت واقعی. یه جملهش گفتم آخرش به من گفت تو گفتی مسیحیت واقعی باید جامعه رو عوض کنه، وگرنه مسیحیت نیست. گفت این منو خیلی تکون داد. آره. خلاصه فرداش منو به یه جلسه عمومی دعوت کرد، منو به همه معرفی کرد. بعد روز چهارشنبه یک جلسه ای بود که قبل از من چند تا از نماینده های مجلس صحبت کردن و بعد من صحبت کردم، بعد از من یک سناتور صحبت کرد راجع به آزادی مذهب. به خصوص این قسمت بیشتر برای ایران بود و بعد تازه بیشتر برای مسیحیان. البته الان صحبت میکنم که دل خدا چیه. در طول هفته فکر میکردم راجع به مسائلی که میشنیدم. خب حرفا قشنگ، آزادی، عدالت اجتماعی، صلح، بعد ولی دیده های مختلف داشتم. فکر میکردم خب من به عنوان مسیحی باید ببینم کلام خدا چی میگه، چون اون درست میگه. فکرهای ما انسان ها ممکنه هر چقدرم خوب شعار بدیم، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، هر چی هم بگیم، ما انسان ها آخر خراب میکنیم. وقتی قدرت در دست ما بیاد، چون قلب انسان مشکل داره، وقتی قدرت در دست ما بیاد خراب میکنیم. و اینا چه تعریفاش چیه؟ بعد چه جوری به اونها رسید؟ و فکر میکردم، دیدم تو کتاب مقدس راجع به این خداوند خیلی صحبت میکنه و من ترجیح میدم هم فکر خدا بشم تا هم فکر انسان. ترجیح میدم همراه خدا باشم تا همراه انسان. انسان خودش نمیدونه داره کجا میره، کوری عساکش کور دیگری شود. خود انسان مشکل شخصی داره که نمیتونه حل کنه. مشکل خود یک انسان، مشکل خودش رو نمیتونه حل کنه، مشکل خانوادهش رو نمیتونه حل کنه، میخواد مشکل جامعهش و دنیا رو مثلا حل کنه. و سالهای سال شعار میدن و میگذره ولی اتفاقی نمیفته. روی این صحبت ها و روی فکرها و آیاتی که امروز این هفته مطالعه میکردم، متوجه شدم سه حقیقت یا سه حوزه است که ما مسیحیان وظیفه داریم در جامعه فعال باشیم. اول خب خود مسیح گفت باید نور و نمک باشید. بعضی از مسیحا میگه به اینا چی کار داری؟ به دولت چی کار داری؟ به سیاست چی کار داری؟ به حکومت داری؟ به تجارت شما چی کار دارید؟ برید راجع به پول چرا صحبت میکنید؟ برید تو کلیساتون پرستش کنید. ولی عیسی مسیح گفت شما نور و نمک باید باشید برای جامعتون، برای جهان، نه فقط تو کلیساتون. ما مسیحیان خوانده شدیم برای جامعمون برکت باشیم. برکت رو نمیتونی برید تو خونه قایمش کنی. میگه چراغ رو میتونی تو خونت قایم کنی. این راجع به این سه تا مسئولیت میخوام صحبت کنم. در چند تا آیه شروع میکنم. در اشعیا فصل 1 آیه 17 خداوند میفرماید نیکوکاری را بیاموزید، انصاف را بطلبید، مظلومان را رهایی دهید، یتیمان را دادرسی کنید و بیوه زنان را حمایت کنید. از این آیه ها در تورات و انجیل زیاده. و خوبم اینجا میخوام یک نکته بسیار مهم بگم. روی این آیه‌ای که میخونم خوب توجه کنید، دقت کنید. هیچ شرطی رو نداره که شما فقط به مسیحیان باید برسید. میگه هر جا که ظلم بود، هر جا که انصاف احتیاج بود، هر جا که مظلومان بودن، هر جا که یتیمان و بیوه زنان بودن، اون دل خداست که در اونجا ما فعال باشیم. اصلا وقتی خود عیسی مسیح خدمتش شروع کرد، ایستاد در لوقا فصل 4 آیه 18، لوقا 4 18 ایستاد و گفتش که روح خداوند بر من است، مرا مسح کرده فقیران رو بشارت بدم، مرا فرستاده شکست دانان رو شفا بخشم، اسیران را آزاد کنم، کوران را به بینایی موعظه کنم، کوبیدگان رو اپرست، اونایی که خورد شدن، اونایی که تو فشار جامعه و فشار انسانها و فشار مالی و فشار سیاسی خورد شدن، کوبیدگان را آزاد سازم و از سال پسندیده خداوند موعظه کنم. و این مأموریتی که عیسی مسیح داشت و این مأموریتیه که ما داریم، چون خودش گفت اونطور که پدر مرا فرستاد من شما رو میفرستم. یعنی همون مأموریته و همون صورت. حالا شما نماینده منید، شما هم مأموریت من هستید. ما مسیحیان خوانده شدیم کار مسیح رو زمین انجام بدیم. چه کاری؟ فقیران رو بشارت بدم، کار نجات، کار شفا، کار آزادی. این مسئولیت ماست، نه فقط برای خودمون تو کلیسا دور هم جمع بشیم که خوبه، نه، ما برای جهان و برای جامعه مسئولیت داریم. چرا؟ چون دل خدا برای جامعه است، دل خدا برای جهانه. ما نمیتونیم کوچک فکر کنیم، ما مسیحیان نمیتونیم خودخواه باشیم، نمیتونیم فقط به فکر خودمون و حتی به فکر مسیحیان دیگه باشیم. ما خوانده شدیم دل و فکر خدا رو داشته باشیم و دل و فکر خدا تمامی مظلومانه، تمامی شکست دلانه، تمامی کسانی که نجات ندارن. این سه مورد رو گفتم میخوام بگم، خیلی هم به هم ربط داره. اول رو شب کردم خب این سه تا خیلی مهمه، ولی چه ربطی به هم داره؟ و متوجه شدم خیلی هم به هم ربط داره. سه تا اصله. یکی مسئله آزادیه. خداوند ما رو خونده که عامل آزادی باشیم برای جامعه‌مون. دوم، خدا ما رو خونده که عامل محبت و راستی باشیم. و سوم، ما رو خونده که عامل عدالت و انصاف باشیم. اگه بخوام اینو بکشم، مثل یک ساختمانیه که یک پایه قوی داره، باید روی این پایه بنا بشه و این پایه اسمش هست آزادی. تا کلمه آزادی رو میگم، هر کسی به فکر تعریف خودش هستش و البته انواع اقسام آزادی هم وجود داره. آزادی بیان، آزادی انتخاب مذهب، آزادی ایمان، آزادی این که من با هر کی که بخوام بتونم مشارکت کنم، آزادی این که من بخوام هر کتابی که دوست دارم و بخونم، با هر کی که بخوام دوستی کنم. انواع اقسام آزادی در دنیا وجود داره، ولی یک آزادی هست که ریشه همه آزادی های دیگه است و این آزادی رو انسان نداده، خدا از روز اول به ما داده، و اون آزادی انتخابه. انتخاب، آزادی انتخاب، این زیربنای همه آزادی هاست. انتخاب، همه چیز بر این پایه میگیره. بخوای جامعه رو درست کنی، میخوایم ایران رو درستش کنیم، اساسش اینه که من و شما حق انتخاب داشته باشیم. و این یک ایده انسانی مسیحی نیست، اینو از خدا گرفتیم. خدا بود که روز اول در باغ عدن، حتی در باغ عدن، حتی وقتی که آدم و حوا بهترین شرایطو داشتن و در حضور خدا بودن، مرگی وجود نداشت، دردی وجود نداشت، همه چیز زیر پای اونها بود، با این وجود خدا به اونها حق انتخاب داد. حق انتخاب که من چه مذهبی رو میخوام دنبال کنم، من چه عقایدی رو میخوام دنبال کنم، اینو اول از همه خدا خودش به انسان داد. البته انسان خراب کرد، نتیجهش هم دید. امروز هم همینطوره. امروز هم خدا به من و تو میگه که انتخاب کن، انتخاب تو نتیجه داره، ولی من به تو حق انتخاب میدم. مسیح هیچ وقت تهدید نکرد، مسیح هیچ وقت زور نکرد که یا ایمان بیارید یا میزنم میکشم. حتی نگفت یا ایمان بیارید یا شما رو به جهنم میفرستم. این ایده ای که یا ایمان بیارید یا به جهنم میرید تو کتاب مقدس نیست. اینو مذهبیون اختراع کردن تا من و شما رو به اسارت در بیارن. پولس میگه، میگه خدایی رو به شما معرفی کردن به دروغ که شما رو به اسارت در بیارن. خدایی که به من و شما حق انتخاب میده. در یوحنا فصل 3:16 آیه 16 به بعد میگه، میگه که زیرا خدا جهانیان را انقدر محبت نمود که هرکی به او ایمان آورد حیات جاودانی یابد و هلاک نگردد، زیرا خدا پسر خود را نفرستاد که ما را محکوم کند بلکه از محکومیت در آورد. یعنی این ایده ای که یا ایمان بیاری میری جهنم اصلا تو کتاب مقدس نیست. پس میگه خب پس جهنم وجود نداره. چرا؟ کلام خدا میگه که جهنم و بهشت، برکت و لعنت پیش روی تو گذاشتم، انتخاب کن. مثل اینه که یکی توی دریا داره غرق میشه، داره غرق میشه، داره میمیره. حالا یا خودش افتاده تو آب، معمولا هم همینطوره، آدم حماقت میکنه زیادی میره تو آب و شروع میکنه غرق شدن و بعد صدا میکنه که کسی منو نجات بده. یکی میاد نجاتش میده، میگه دست منو بگیر تا نجات پیدا کن. میخوای نجات پیدا کنی؟ یکی از عجیب ترین چیزها که خدا به ما میگه اینه، میخوای نجات پیدا کنی؟ اینقدر خدا احترام داره به آزادی ما که حتی نجات رو هم انتخابی کرده. مسیح میگه هر که تشنه است نزد من بیاد، هر که میخواد، حتی شفا رو میخوای شفا پیدا کنی؟ چند بار میبینیم مسیح بدبخت افتاده مریض سالها، حالا انواع اقسامش رو تو کتاب مقدس میبینیم، کور، بهش میگه مسیح میخوای بینا بشی؟ یکی فلجه، میخوای شفا پیدا کنی؟ حتی شفا رو هم خداوند میگه میخوای. و اگه ما بگیم نه، ما انتخاب کردیم. کتاب مقدس اینجا در ببینم پیداش میکنم، اینجا در تثنیه، در تثنیه، در تثنیه فصل 30، فصل 30، تثنیه فصل 30، ببینید خدا چی میگه. خدا میگه امروز آسمان را بر شما شاهد میآورم که حیات و موت، زندگی و مرگ، برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشتم، پس حیات را برگزین تا تو با ذریت از زنده بمانی. میگه من انتخاب، حتی مرگ جلوت، انتخاب کن، تقصیر من نیست. برای اون کسی که غرق میشه، اگه کسی دستشو بگه من میخوام نجاتت بدم، بگه آقا نمیخوام، تو داریم، اگه دست تو رو نگیرم تو منو به جهنم میفرستی، به مرگ میفرستی. اون میگه نه، تو داری میمیری، من که نفرستادمت به مرگ، تو داری میمیری، ولی نجاتت باز انتخابیه. اگر دست منو انتخاب نکنی داری مرگ رو انتخاب میکنی. این آیه همینو میگه، مرگ و حیات رو پیش روی تو گذاشتم. امروز شما چی انتخاب میکنی؟ آزاد هستی؟ اصلا میخوام چالش کنم، آزاد هستی دین و مذهب خودت رو انتخاب کنی؟ آزاد هستی فکر کنی؟ آزاد هستی که تصمیم بگیری چه چیزی درسته؟ خداوند اولین هدیه‌ای که به بشر داد آزادی بود، آزادی انتخاب. من اینو دوست ندارم، اونو میخوام. آزادی، لباست آزاد، موسیقی آزاد، چی دوست داری؟ اگر انتخاب در این آزادی، انتخاب بدی بکنی نتیجهشو میبینی، انتخاب خوبی بکنی نتیجهشو میبینی. ولی خداوند میگه انتخاب درست کن، من دلم برای تو برکته، ولی خودت انتخاب میکنی. متی 7:12 میگه که هر چی که برای دیگری میخوای، برای هر چی که برای خودت میخوای، برای دیگران هم بخوا. این مال ما مسیحیانه. ما مسیحیان میگیم، نمیگیم اوه مسیحیان رو باید آزادی بدید به مسیحیان که دور هم جمع بشن، کلیسا آزاد باشه، پرستش آزاد باشه. بله بله، ولی کافی نیست. ما مسیحیان میگیم که به باهائیان هم آزادی بدید اگر میخوان دین خودشون رو دنبال کنن. به این دراویش و صوفیان هم آزادی بدید، آزادی، چون آنچه که برای خودت میخوای برای دیگران هم میخوای و این حق هر انسانیه. ما اشتباه میکنه بکنه، تصمیم خودشه. ما برای آزادی ایستادیم. اول بزرگترین آزادی، آزادی سیاسی نیست، بزرگترین آزادی، آزادی حق انتخابه که بتونی انتخاب کنی. حالا پشت این آزادی، دلیل این آزادی بگم، دلیل این آزادی یک شفاست، یک طرز فکره. میدونید وقتی که یک نفر ضعیفه میخواد آزادی رو از دیگران بگیره، کسی که نور نداره میخواد نور دیگران رو فوت کنه، خاموش کنه، کسی که دروغگوه و دروغ میگه نمیخواد که حقیقت برملا بشه و دیگران رو به زور و تهدید خفه میکنه، حرف نزنیان. چون اگر کسی آنچه که میگه حقیقته، اگر مذهبی میگه ما بهترینیم و آخرترینیم و هرچه بهترینه، خب اگه بهترینه بذار رو میز مردم بیان که سوال کنن، تحقیق کنن و بهترینش رو انتخاب کنن. آزاد بگذار که فکر کنن، بخونن، تصمیم بگیرن. وقتی که آزادی رو از مردم میگیریم، نشون میده یه چیزی داریم و این ضعف ماست و خداوند میخواد این آزادی وارد ایران بشه، از من و تو شروع بشه. اولین آزادی هم آزادی فکر ما هستش. خداوند این انتخاب رو برای من و شما گذاشته. دومین چیزی که میبینیم در کتاب مقدس، مسئله حقیقت و محبت. من اینو روهم میکشم چون که اینا به هم مربوطه. محبت با هم میاد، من اینا رو کنار هم، هیچ، حقیقت و محبت باید با هم باشه. جدا جدا باشه خراب میکنه. محبت بدون حقیقت خراب میکنه، مثل یک بچه تو لوس بار بیاری. محبت بدون حقیقت مثل قاضی که هر کسی هر بلایی سر کسی آورد، میگه خب دوستت دارم برو. و حقیقت هم بدون محبت مخربه. حقیقت میتونه شمشیری باشه که سر میبره، طبق قانون سر میبره، ولی با همدیگه این عمل میکنه. پس اولین چیزی که خدا از ما میخواد آزادی فکری، آزادی انتخابه. من اینو اینطوری میکشم، آزادی، دستای بالا و این زنجیرهای پاره شده. محبت و حقیقت. حقیقت خود کلام خدا، خود مسیحه. مسیح میگه من راستی و حقیقت هستم. اینقدر عقاید انسانی هست، ولی وقتی کلام رو میخونی میفهمی که حقیقت. چرا میگه همینطوری با تعصب میگیم آه کلام خدا حقیقته؟ حقیقته چون کلام خدا میگه حقیقت را خواهید شناخت، حقیقت شما را آزاد میکنه. حقیقت کلام رو اگر به کار ببری نتیجهش رو میبینی، میفهمی که اینه. توصیه های خاله و عمو رو دنبال کنی میفهمی که حقیقت نیست. فشارهای جامعه، نرمهای جامعه، دستورهای جامعه، دستورهای سیاسی، دستورهای مذهبی دنبال میکنی، میبینی که جواب نمیگیره. اصلا میدونید تست حقیقت چیه؟ تست حقیقت نیست که من بگم من به نظرم این درسته، تو هم بگو به نظر من این درسته. عیسی مسیح میگه تست حقیقت، حقیقت را خواهید شناخت، حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. تست حقیقت اینه که اگر من اینو باور داشته باشم چه تأثیری تو زندگی من داره. منو آزاد میکنه، از خودم آزاد میکنه، از اسارت هام آزاد میکنه، آزادم میکنه تا بتونم محبت کنم. ما انسان ها نمیتونیم محبت کنیم، محبت واقعی داشته باشیم، چون خودمون در اسارتیم، خودمون گیریم. کتاب مقدس منبع حقیقته، ولی باید با محبت همراه باشه. حالا حقیقت و محبت باید بر اساس انتخاب باشه، آزادی باشه. چون من اگر آزاد نباشم که مطالعه کنم، مقایسه کنم، تصمیم بگیرم، هیچ وقت به حقیقت نمیرسم. و همین اونهایی که نمیخوان شما به حقیقت برسید، آزادی انتخاب از شما میگیرن. اگر اینی باید بمونی، حق نداری به مسیح ایمان بیاری، حق نداری از این خارج بشی، حق نداری فکر کنی، حق نداری کتاب مقدس بخونی. خیلی از شما هستید خودت هم نمیدونی چرا میترسی کتاب مقدس رو بخونی. از خود سوال کردی خب چرا من میترسم؟ چرا میترسم؟ اون ترسیه که دشمن تو شیطان رو گذاشته که با محبت خدا روبرو نشی. چرا میترسی؟ چرا میترسی فکر کنی؟ چرا میترسی تحقیق کنی؟ برای رسیدن به حقیقت باید آزادی باشه. برای ما مسیحیان میگیم در جامعه باید آزادی دین باشه، آزادی افکار باشه. نه فقط ما مسیحیان، همه. و اگر کسی با قلب درست بره و مقایسه کنه، ایمان داریم خیلی ها جذب محبت خدا میشن. خدا میگه که من با محبت خودم شما رو جذب کردم. آقا همه رو بذاریم رو میز، همه عقاید و ادیان رو بگذاریم رو میز، اگر واقعا فکر میکنیم که حقیقت با ماست، خب بذار رو میز، بذار مردم بفهمن ای این خوبه این بده. چرا باید زور کنیم؟ چرا باید حقیقت رو زور کنیم؟ و بعد شماره 3، عدالت اجتماعی که روی اینها سوار میشه. اینها چیزهاییه که هر مسیحی باید درگیرش باشه و روی هم هستش. اینها عدالت اجتماعی رو من اینطوری میکشم. عدالت، عدالت یعنی فرصت‌ها رو یکسان به همه دادن، یعنی پارتی بازی نکردن، یعنی از مقام خود سوء استفاده نکردن، بلکه از مقام خود برای برکت به دیگران، فرصت دادن به دیگران استفاده کردن. بدون آزادی ما نمیتونیم حقیقت و محبت رو داشته باشیم. ما مسیحیان خوانده شدیم نه فقط برای آزادی، ما خوانده شدیم در این جامعه محبت و حقیقت رو بیاریم. ما خوانده شدیم، نمیترسیم، نمیترسیم بگیم که خدا محبته، نمیترسیم به دشمن خودمون بگیم من تو رو دوست دارم، من تو رو دوست دارم. این قدرته، این ضعف نیست. ما مسیحیان خوانده شدیم در جامعه محبت رو رواج بدیم، بخشش رو رواج بدیم، ولی در این حال حقیقت رو با محبت بگیم. و حقیقت آنچه که عیسی مسیح میگه، من راه و راستی و حقیقت هستم. حقیقت اون چیزیه که تو رو شفا میده. چرا ما میخوایم مسیح رو بگیم؟ چرا کلام خدا رو بگیم؟ آیا ما مسیحیان هم یک سری افراد متعصب هستیم؟ بگیم آقا دین ما از همه بهتره، شما هم خفه شید، حرف نزنید، مال ما بهتره، بیایم از روی تعصب؟ آیا ما که به مسیح موعظه میکنیم از روی تعصب به عیسی مسیح؟ نه، از روی محبت. از روی محبت به تو، تویی که درد داری، چون درمانش رو میدونیم چیه، تویی که تنها هستی، تویی که ناامید هستی، اگر مسیح رو به تو معرفی میکنیم چون تو رو دوست داریم، چون شفا رو میخوایم برای تو، چون میدونیم شفا میده، میدونیم زنده است، میدونیم عمل میکنه، یک سری حرف نیست. امروز اگر شکست دلی، اگر تنهایی، اگر خورد شدی، زمین خوردی، مسیح رو امتحان کن، بگو مسیح میخوام آزاد باشم، من از درونم آزاد کن، مسیح منو بلند کن، منو با حقیقت که خودت هستی آشنا کن. میکنی دارو؟ ما مسیحیان خوانده شدیم محبتی باش داشته باشیم که عمل میکنه. فقط هم حرف نیست. یک مسیحی برای دردهای جامعهش درد میکشه، خدای ما درد میکشه. دیدیم چقدر آیه ها هست، آیه هایی هستش که حتی برای غریبه ها داره دستور میده، میگه شما غریبه های بین خودتون رو بهشون برسید، این افغان هایی که داخل ایران هستن بهشون برسید، بهشون محبت کنید. این آیه کلام خداست برای ما مسیحیان، اونایی که ظلم دیدن. متاسفانه در جامعه ما محبت و حقیقت اول از همه که آزادی گرفته شده. وقتی اینو بگیری همه اینا فرو میرزه، وجود نداره. عدالت اجتماعی، تو آزادی انتخاب بگیری، هیچ کس به حقیقت نمیرسه، به محبت خدا نمیرسه که وجودش از حضور خدا پرشه، که بعد به وسیله این بتونه عدالت واقعی اجتماعی رو بیاره. همینجا ما مشکل داریم. چون اینجا مشکل داریم، در جامعه ما محبت وجود نداره. دروغ بیداد میکنه از بالا تا پایین، چه تو خانواده، چه به هم، ما به هم دیگه هم دروغ میگیم، اصلا رایج شده، معمولی شده، تظاهر، فریب، از سران کشور، من یک کلیپ میدیدم که یک ملایی داشت درس زناشویی میداد، به آقایی میگفت به خانماتون دروغ بگید، به خانماتون دروغ بگید، داشت راه حل میداد. آره، میخوای شوهر خوب بشی به خانمت دروغ، وعده های دروغ بهش بده. اینقدر معمول شده. حالا چرا مسئله حقیقت و دروغ؟ چون حقیقت از خداست، دروغ از شیطانه. ما در کار شیطان رو تو زندگیامون طوری باز کردیم خودمون هم حالیمون نیست با هر تظاهر، با هر دروغ، چون ماهیت دروغ خود شیطانه، روح پشت دروغ شیطانه. دروغ هم فقط این نیست که یه چیزی رو دروغ بگی، تظاهر، وانمود کردن چیزی که حقیقت نداره. و خدا محبت، شیطان خشونته. خدا محبت، شیطان ترسه. خدا حقیقت، شیطان فریبه، دروغه. جامعه ما بعد از دروغ و بی‌محبتی آزاد شه، ولی اینو فقط خدا میتونه بکنه و ما مسیحیانی که روح خدا رو داریم. آمین.
آمین.
آمین. ما باید، ما مسیحیان روح خدا رو داریم و وگرنه نداشته باشیم. اینم شعاره. آقا محبت کن، دشمن خود را محبت کن، برو مردم رو محبت کن. ما مسیحیان نداشت، اگر روح خدا رو نشته بشی خودت هم محبت نمیتونی بکنی، همسرت هم نمیتونی محبت کنی، چه برسه بری جامعه رو، بدبختا رو محبت کنی. ولی ما میتونیم، ما میتونیم، چون روح القدس رو داریم، چون خدا این قدرت رو به ما داده. اگر بخوایم، اتوماتیک نیست. مسیح میگه کارهای بزرگتر از من خواهید کرد.
آمین.
وقتی مسیح میگه روح خدا بر من است، بعد میگه آمدم اسیران را آزاد کنم، نجات بدم، شفا بدم، داری میگه همین روح بر شما هم هست. بخواه، بگو خداوند من نمیخوام مثل انسانهای معمولی زندگی کنم. همین الان بخواه، بگو خداوند تو که مسیح هستی، بگو خداوند از روح القدس خودت منو پر کن، یک انسان دیگه باشم، پر نه خالی، لبریز نه ضعیف، بلکه قوی. خداوند برای خانواده‌ام، برای اطرافیانم میتونم. اول باید بگیم میتونم، چون خدا در تو میتونه، در مسیح قادر به انجام هر کاری هستیم. تا وقتی ما مسیحیان میگیم آقا ما یه انسانیم دیگه، حالا این عصبانی میشه ما هم میشیم، این از دشمنش بدش میاد خب ما هم بدمون میاد، این میخواد دشمنش رو نابود کنه، ما هم انسانیم دیگه، تا وقتی اینطوری فکر میکنیم نمیتونیم مسیحی وار زندگی کنیم. ما انسان معمولی نیستیم، ما فرزند خدا هستیم.
هللویا.
روح خدا در ما هست که ما خداگونه عمل کنیم و اگر بخوایم میتونیم خداگونه عمل کنیم. من و شما میتونیم جامعه ایران رو عوض کنیم. از من و شما، و چون روح خدا در ماست، ما برای قدرت انسانی، و تازه خدا هم با ماست و عمل میکنه. ما مسیحیان روی حقیقت میستیم حتی اگر به ضرر ما باشه. امثال سلیمان میگه حتی وقتی به ضررته باز هم رو راستی بایست. ما حقیقت رو میگیم حتی اگر تهدید بشیم، کوتاه نمیایم، چون حقیقت شفا دهنده است، حقیقت بنا کننده است، حقیقت آینده ما رو برکت میده، بنا میکنه. حقیقت رو از کجا تشخیص میدی؟ باز اینو میخوام بگم، فقط یک مرور دیگه. آنچه که حقیقت تو رو بنا میکنه، اگر خوب توجه کن، میگه اگر حقیقت، وقتی میگه حقیقت رو خواهید شناخت، حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. پس اگر حقیقت منو آزاد میکنه، دروغ چیکار میکنه؟ منو به بند میاره. چقدر اسارت ها روی ایران هستش، اسارت های روحی، اسارت های اعتیاد های مختلف، کسانی که میخوان ما رو به اسارت خودشون در بیارن، با یک خدایی که دروغین به ما معرفی کردن، الهیات دروغین، فقط برای اینی که ما رو به اسارت در بیارن، با دروغ. دروغ تو رو به اسارت در میاره. پس اگر هر جا اسارت داری آزاد نیستی، میترسی کانال مسیحی نگاه کنی، میترسی کتاب مقدس بخونی، بدون اسیری، و این اسارت از خدا نیست. امثال سلیمان فصل 31 آیه 8 تا 10. امثال 31 8 تا 10 شماره 3 رو میخوام بگم، راجع به عدالت اجتماعی. خداوند از ما خواسته، امثال 31 8 تا 10، که صدای بی صداها باشیم. باز خوب توجه کنید، اینجا هیچ شرطی نداره، فقط برای مسیحیان بیست. فقط ببین اگه به مسیحیان آزار رسوندن، تو مسیحی باید بیستی. نه، میگه برای همه کسانی که بی صدا هستن. ما مسیحان برای تمام مظلومان میستیم، نه فقط برای ما مسیحان. هر جا ظلم هست ما میستیم، حق هر کی خورده بشه ما ایستادیم، با محبت، با حقیقت، ولی با ایستادگی. میکا فصل 6 آیه 8 میگه که ببین که خدای تو از تو چی میخواد. میگه یه انسان ببین که خدای تو از تو چی میخواد. ببینم پیداش میکنم. میکا فصل 6 آیه 8 میگه ای مرد، از آنچه نیکوست تو را اخبار نموده است، خداوند از تو چه چیزی را میطلبد؟ غیر از اینکه انصاف را به جا آوری، رحمت را دوست بداری، در حضور خدای خیش با فروتنی سلوک نمایی. خداوند میگه مظلومان برای من تو جامعه مهمن و باید یک کاری بکنم. چه کار کنم؟ از طریق شما بچهای خودم، از طریق شما که منو میشناسید، شمایی که روح من در شماست. ما مسیحیان نمک و نور جامعهمون باید باشیم. خیلی از تغییرات اجتماعی رو مسیحیان آوردن. مارتین لوتر کینگ که سیاهای آمریکا رو آزاد کرد یک کشیش بود، ایستاد و بعدم کشته شد. وقتی سیاهای آمریکا رو آزاد میکرد نپرسید ایمانداری؟ مسیح هستی؟ خب بیا برای تو من ایستادم. تو سیاهی ایماندار نیستی؟ آقا برو. برای یک عدالت اجتماعی ایستاد برای همه. یه آقای هست به نام ویلبرفورس، در تاریخ جهان بسیار اسمش معروفه. در انگلیس ایشون به تنهایی، زمانی که بردهداری رایج بود، به تنهایی ایستاد و بردهداری رو منحل کرد در انگلیس. یک ایماندار مسیحی. و نگفت حالا این بردهدارا آفریقایی هن، دینشون چی بوده؟ چی هست اینا؟ با ما هستید یا بر علیه ما؟ مسیحی میشید یا ولتون کنیم؟ یک مسیحی مثل خدا دل داره، حقیقت رو میگه، ولی مثل خدا دل داره. هر جا بی‌عدالتی و انصاف رو ببینه مثل خدا دلش به درد میاد و میخواد که انصاف رو بیاره، میخواد آزادی رو بیاره که مردم فکر کنن، انتخاب کنن، اگر خدا رو دوست دارن برن دنبالش و نجات رو از عیسی مسیح بگیرن، اگر نمیخوان نرن. چیزی که خدا به من و شما داده. ما خوانده شدیم. آیا به خواندگی خودت عمل میکنی؟ تو مسیحی خوانده شدی، خوانده شدی برای جامعت نور و نمک و برکت باشی، نه فقط برای دوستان خودت، حتی برای دشمنان خودت. در این دنیا عدالت وجود نداره. زمانی که مسیح آمد عدالت وجود نداشت. هم سیاسیون هم مذهبیون رو مردم سوار بودن، ازشون سوء استفاده میکردن. یادتون هست اون زنی که در حال زنا گرفته شد؟ در حال زنا گرفته شد، زنه رو آوردن که سنگسار کنن. مسیح، عدالت اجتماعیتون کجاست؟ اگر این در حال زنا گرفته شده، اون آقا کجاست؟ چرا به زنها اجحاف میکنید؟ اگر میخوای عدالت، اون آقا رو هم بیارید. و تازه گفتش هر کی که بیگناه سنگ اول رو بزنه. یعنی تو نمیتونی عدالت رو برقرار کنی. خداوند ما رو خونده مزمور 85، با این میخوام تموم کنم. آینده ما، اگر این رو دنبال کنیم، من میخوام آیندهش رو بگم. اگر این مسیر رو بریم، ببینید کلام خدا مزمور 85 چی میگه به ما. مزمور 85 میگه رحمت و راستی با هم ملاقات کردند، عدالت و سلامتی یکدیگر را بوسیدند. رحمت در عهد عتیق همون محبته. کلمه در عهد عتیق یک کلمه است که هم معنی رحمت هم محبت میده، مثل که هر دوتاش جمع شده توی یک کلمه. محبت و راستی با هم ملاقات کردن، عدالت و سلامتی یکدیگر رو بوسیدن. میگه اگر اینو دنبال کنید، خداوند برای ایران این قول رو میده. میگه راستی از زمین خواهد روید، عدالت از آسمان خواهد نگریست. خداوند نیز چیزهای نیکو را خواهد بخشید، زمین ما محصول خود را خواهد داد. عدالت پیش روی او خواهد خرامید و آثار خود را طریقی خواهد ساخت. میخوام دعوتتون کنم عزیزان، بیایید با هم برای ایران برکت باشیم. بیایم برای همدیگه بایستیم، بله، برای غیری هم بایستیم، با اونایی که با ما هم نیستن بایستیم. ما خوانده شدیم. چیزی که در کلیسای هفت باور داریم که از کتاب مقدس همینه که یک مسیحی تو جامعهش تأثیر گذاره، یک مسیحی در جامعهش فعاله، نوره، نمک هر جا بره. فقط هم تو کلیسا نه، اگر در حکومت هستی، اگر مقام دولتی داری، باید همونجا نور و نمک باشه. اگر در تجارت هستی، همونجا باید همینایی که گفتم باید پیاده کنی. عدالت رو تو شرکتت پیاده کن، آزادی فکر رو در شرکتت پیاده کن، انتخاب رو در شرکتت پیاده کن، محبت و حقیقت رو در شرکتت تجربه کن. و آینده ایران همینه که میگه برکت از آسمان خواهد آمد. یکی از چیزهایی که شروع کردیم برای تجهیز مسیحیان همینه. مدرسه 412 رو که شروع کردیم، فقط این نیست که بیا یک سری درس بخونید که بگید خب خوندم دیگه، حالا اینم یاد گرفتم. نه، یاد میگیریم، تجهیز میشیم، مجهز میشیم تا برای دیگران برکت باشیم. هدف مدرسه ما تجهیز برای برکت دیگرانه، تجهیز برای انجام اراده خدا تو زندگیمون و در زندگی دیگران هست. اگر توی مدرسه نبودید، بیاید کلاس اولش رو راحت میتونید ثبت نام کنید، تست کنید. اگر اون چی که صحبت میکنم تو قلب شما میشینه، دعوتتون میکنم بیاید با هم دست به دست هم باعث برکت ایران باشیم. خداوند دعا میکنم برای کشورمونه. خداوند خداوند خیلی ها قول میدن ولی قول انسان قول نیست. کلامت میگه ملعون باد کسی که به انسان توکل کنه. امید ما انسان ها نیستن، امید ما تویی. و وقتی تو میگی انجام میدی، تو قدرت داری. ای خداوند، خداوند مسیحیان ایرانی رو ما رو بلند کن، ما رو از بندهای خود آزاد کن، از ترس هامون آزاد کن. ای خداوند، ما رو از روح القدس خودت پر کن که روح محبت، روح حقیقت، روح قوت. ای خداوند، خداوند ما مسیحیان ایرانی رو برای ایران برکت بگردون، چه برای مسیحیان و به خصوص برای غیر مسیحیان. من میخوام برکت باشم، میخوام محبت تو رو به اونها نشون بدم. ای خداوند، ما کم نیستیم عزیزان، ما کم نیستیم، به خصوص با خدا ما میتونیم. هر جایی که هستی، داخل ایران، خارج ایران، یک افرادی رو خدا دور و برت گذاشته برای اون جامعه‌ای که دور و برت هست برکت و نور باش. برای اونها حقیقت رو با محبت بگو، برای اونها بایست. با هم شاهد کارهای عظیم خدا خواهیم بود. آمین.